سوینا با مشارکت نشر نیماژ و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
چهار روز با روح همینگوی، نوشته تام وینتون، برگردان مهسا خراسانی، با صدای رضا عمرانی.
فصل 8. وقتی به آنها نزدیک شدم ارنست گفت:
جوزی، لطفاً با جک فیلن آشنا بشو. جک این جوزی راسله.
جوزی که هنوز لبخند بر لب داشت از روی چارپایش بلند شد و دستش را به طرفم دراز کرد.
واقعاً از دیدنت خوشحالم جک. درباره‌ات حرفای زیادی شنیدم.
منم از دیدنتون خوشحالم آقای راسل.
این لقب آقا رو بنداز دور جک. لطفاً فقط به من بگو جو یا جوزی.
همانطور که هر دو سر جاهای من می نشستیم گفتم: بسیار خوب جو. دوستم چه چیزایی درباره من به شما گفته؟ من فقط چند دقیقه اینجا نبودم. فکر نکنم وقت کرده باشه خیلی پشت سرم غیبت کرده باشه. قاچاقچی سابق مشروبات الکلی خندید و جواب داد:
نه، پاپا همینگوی چیزی به من نگفته. شخص اولی که اون بالا هاست اطلاعات لازم رو به من داده.
اشاره جو به شخص اول من رو دوباره به یاد مشکلم انداخت و همون حس تیره و تاریک حال و روحیه خوشم رو خراب کرد. گفتم: خب، امیدوارم حرفای خیلی بدی دربارم نگفته باشه.
نه، از این بابت نگران نباش جک. فعلا یه مدتی همینطوری ادامه بده. خودت باش.
آره. حالا هر کسی که میخوام باشم. ارنست و جو از این حرفم خوششان نیامد، اما خنده هایشان به من سرایت کرد. چون کمی آرام شده بودم شروع کردم به خندیدن، تا اینکه بالاخره پیش خدمت به طرف من آمد. پیش خدمت با صدای آرام تقریبا در حد زمزمه گفت:
آقای همینگوی و آقای راسل، چقدر از دیدن مجدد هر دوی شما خوشحالم. سلیقه شما آقایونو در نوشیدنی میدونم، اما جک، تو چی میل داری؟
چشمایم از فرط تعجب گشاد شد و زل زدم به کت قرمز رنگ مرد کوبایی که متخصص مخلوط کردن مشروبات الکلی بود. پیش خدمت باریکندام با آن پوست تیره هولوهوش 50 سال داشت و احتمالاً زمانی بین خانم‌ها بسیار پرطرفدار بود. موهای سیاه و براقش را که فقط کمی در قسمت شقیقه ها سفید شده بود به سمت عقب شانه کرده بود. سبیلش مرتب و رفتارش متین بود. با خودم فکر کردم: به این مرد میشه اعتماد کرد. گفتم: یه باتری آبجو برام بیارید، از هر نوعی که خودتون پیشنهاد میکنید. پیش خدمت که دستش را از روی پیشخوان دراز می کرد گفت:
همین الان براتون میارم. من هامبرتو سالازار هستم جک. از دیدنت خیلی خوشحالم.
منم همینطور. خوشوقتم. بعد چشمکی به ارنست و جو زد و گفت:
خیلی زود نوشیدنی هاتونو میارم رفقا.
وقتی رفت گفتم با ویلا شما دوتا یه شبکه درست حسابی اینجا دارید مگه نه؟ اسلاپی جو جواب داد
اگه خبر داشتی.
لبخندش کمی حالت تمسخرآمیز گرفته بود. ارنست گفت
فعلا این حرف رو بذارید کنار.
بعد رو کرد به جو و ادامه داد
الان باید با رفیق قدیمی آشنا بشی و منم باید حسابی از وجودش لذت ببرم. زمان خیلی خیلی زیادی گذشته شریک. اوضاع احوالت چطور بوده؟
جو که دیگر لبخند بر لب نداشت جواب داد
بیشک زمان خیلی زیادی گذشته و از این بابت اصلا خوشحال نیستم.
منظورت چیه؟ از چه بابت خوشحال نیستی جو؟
لعنتی، مرد حسابی من 20 سال قبل از تو ریغ رحمت و سر کشیدم. من سال 41 مردم و تو سال 61 رفتی، درسته؟
بله، خوب.
خوب، اما من 10 سال بعد از تو رفتم بالا. سپتامبر گذشته تازه تونستم برم بالا.
خوب، شنیده بودم که اون دور اطراف هستی. منو ببخش جوزی، اما اونقدر کار ریخته بود رو سرم که وقت نکردم بیام و دنبالت بگردم.
از این بابت ناراحت نباش. فقط خواستم بگم مجبور شدم 70 سال توی برزخ بمونم. اگرچه زمان طبیعیش 30-40 ساله. نمیخوام مسئله رو شخصی کنم. خودت هم میدونی که چقدر بهت ارادت دارم و دوستت دارم. اما تو فقط 40 سال اونجا معطل شدی.
خب خودکشی یکی از دلایلی بود که به خاطرش مجبور شدم اون همه در برزخ بمونم. تو چه غلطی کردی جوزی؟ تو کیو کشتی؟
دست بردار ارنست، من کسی رو نکشتم.
بعد اسلاپی جو راسل یک لحظه مکث کرد. حالت نگاهش شبیه کسی بود که بارها و بارها در گذشته خودش کند و کاف کرده و حالا دوباره میان خاطرات تیره و تاریکش در حال جستجوست. بالاخره گفت
هیچ کس، هیچ وقت کسی رو نکشتم. تا جایی که میدونم همچین کاری نکردم. میدونی چطوریه؟ هیچ وقت بهت نمیگن چرا اون وسط نگهت میدارن، همونطور که هرگز بهت خبر نمیدن کی از اونجا خلاص میشی.
فکر کنم نکته همینه جوزی. ما رو اونجا نگه میدارن تا تفکر و تعمق کنیم، تا توبه کنیم. قطعا یه کار درست انجام دادی، وگرنه بهت اجازه نمیداد از برزخ بری بیرون.
همانطور که روی چارپایم نشسته بودم و به این حرفها گوش می دادم، متوجه شدم مسیر چهارمی هم برای سرنوشت احتمالی من وجود دارد. خوشبختانه مجبور نشدم در این مورد زیاد فکر کنم. ارنست خیلی سریع حرف را عوض کرد. در حالی که با دست عضلانیش می زد روی شانه جو گفت
بس کن جوزی، فراموشش کن مرد. خودت که می دونی اون چطوریه، ها؟ به قول معروف شیوه کارش عجیب و غریبه.
لعنتی همینگوی، فکر کنم حق با تو باشه. دیگه همه اینها تمام شده، نه؟ هر دومون پشت سر گذاشتیمشون.
بالاخره جو دوباره لبخند زد و حال و هوای همه من رو عوض کرد و گفت
ای مرد، از دیدن دوباره خیلی خوشحالم.
بعد سر و کله هامبرتو با نوشیدنی ها پیدا شد، اما قبل از آنکه آنها را به ما بدهد با دقت تمام 3 زیر لیوانی روی پیشخوان گذاشت. ارنست گفت
هی یه نگاهی به اینا بنداز، روی این زیر لیوانی ها امضای منه. هی هامبرتو، به رئیس بگو باید منو هم در سودش سهیم کنه.
هامبرتو لبخند و چشمک زد و طوری با احترام و تشریفات نوشیدنی من را روی ورقه مقوایی گرد و نازک قرار داد که حس کردم آدم خاصی هستم. حرکاتش طوری بود که انگار داشت جایزه نوبل را به من اهدا می کرد یا الماس امید را در حضورم از جعبش بیرون می آورد. اما انقدر تشنه بودم که می توانستم بطری خنک و مرطوب آبجو را بدون آنکه منتظر بقیه بشوم سر بکشم. بعد از آنکه پیش خدمت پاپا دبلز ارنست و آبجوی جوزی را به آنها داد، به طرفشون خم شد و آهسته گفت:
آقایون لطفاً لیوانهاتون رو توی دستهاتون نگه دارید تا ناپدید بشن. خب برای دیگران عجیب و باور نکردنیه که ببینن لیوان نوشیدنتون وقتی بلندش میکنید ناپدید میشه و وقتی میذاریدش روی میز دوباره ظاهر میشه.
خودم از اوضاع با خبرم دوست من. اصلا دلت نمیخواد مشتری ها فکر کنن دچار توهم شده. اگه فکر کنن دارن چیزای عجیب و غریب میبینن ممکنه در کسر از ثانیه میخونت خالی از مشتری بشه.
من و ارنست و جو بیش از یک ساعت با هم حرف زدیم. در دومین روز آشنایی من کماکان به تک تک کلمات ارنست با جان و دل گوش میکردم. چند مرتبه شوخی های پرشور و هیجانمون فروکش کرد و به موضوعات جدی تری پرداختیم. وقتی چنین چیزی پیش می آمد، اظهار نظرهای ارنست درست به اندازه سبک نگارش معروفش موجز و کوتاه می شد. آهنگ کلامش جدی می شد و هیچ حرف اضافه نمی زد. فقط اینها نبود. هر چیزی که می گفت به اندازه یک درس با ارزش می نمود. از اینکه کنار او نشسته بودم احساس فخر می کردم و گاهی حس می کردم ما سه نفر مشغول ایفای نقش در صحنه یکی از کتابهایش هستیم. اسلاپی جو هم به شیوه خودش قصه گوی خوبی بود. البته شاید نمی توانست به اندازه بهترین دوستش شیوا و بلیغ صحبت کند، اما مشخص بود که او هم مرد پخته است. از آن نوع عقل و درایت های درست حسابی داشت که نمی شود صرفاً در کلاس های دانشگاهی آموخت. بیشتر درس هایی که جو راسل در زندگیش آموخته بود در اثر خطر کردن و نیز صرف اوقات طولانی در میخانه ها حاصل شده بود. علی‌رغم همه اینها همیشه مرد خانواده بود و وقتی درباره سه فرزندش صحبت می کرد آهنگ صدایش مملو از غرور می شد. اما گاهی هم پیش می آمد که کلمات و اشاراتش پر از شور و حرارت می شد. وقتی داستانهای وحشتناکی درباره ماجراجویی های شبانه پرمخاطره قاچاق مشروبات الکلیش برایم تعریف می کرد، خودش هم به شدت هیجان زده می شد. از چندین سفر از کیوست به هاوانا با همراهی ارنست صحبت کرد که با قایق کهنش به اسم آنیتا انجام داده بودند و همینگوی پیر هم با شنیدن این خاطرات به شدت هیجان زده شد. البته مشخص بود که به ماجراهای شاخ و برگ می دهد و جزئیات کوچکی به آنها اضافه می کند تا واقعی تر جلوه کند. درباره روزهای کیوست هم حرف زدند. ارنست برایم گفت که یکی از بانک‌های محلی حاضر نشده بود چک 1000 دلاری حق امتیازش را نقد کند، اما جو این کار را برایش انجام داده بود و همین موضوع باعث شده بود دوست‌های صمیمی شوند. همچنین ماجرای شبی را در سال 1937 برایم تعریف کرد که در آن مشروبات و اساسیه میخانه جو را از مکان قبلیش در خیابان گرین به خیابان دوال منتقل کرده بودند. برایم گفت که جو ابتدا اسم میخانه‌اش را گذاشته بوده خوک کور، بعد دمپای نقره‌ای و بالاخره با تشویق ارنست اسم اسلاپی جو را انتخاب کرده بود. همچنین درباره دار و دسته رفقای ارنست و مسخره بازی‌هایشان برایم حرف زدند. وقتی درباره جان داس پسوس، هنری سریتر، والدس پیرس و بقیه دوستانشان تعریف می کردند، کلی خندیدند. اما جالبترین بخش این گرد همایی زمانی پیش آمد که دو گردشگر زیبای اهل کبک به طرفمون آمدند. ارنست دیده بودشان که به من نگاه می کردند، در گوش همدیگر حرف می زدند، می خندیدند و به طرفم اشاره می کردند. چند دقیقه بعد دو دختر که یکیشان موهای بلوند صورتی و دیگری موهای قرمز داشت و هر دو نیز کمی مست بودند به من نزدیک شدند. از من اجازه گرفتند تا روی چهارپایه‌های خالی بنشینند، اما به آنها گفتم که این کار درستی نیست. توضیح دادم که یکی از آن چهارپایه‌ها برای ارنست همینگوی رزرو شده است. فکر کردند شوخی می‌کنم، تا اینکه سعی کردند روی چهارپایه‌ها بنشینند. وقتی این کار را کردند هر دویشان طعم نیشگون جانانه را چشیدند. دخترها که نمی فهمیدن چه کسی کتکشان زده یا به عبارت بهتر نیشگونشان گرفته، جیغ کشیدند و مثل قورباغه‌های وحشت زده از روی چارپایه‌ها پایین پریدند. به محض اینکه پایشان به زمین رسید به سمت در دویدند و شنیدم که دختر مو قرمز به دوستش می گفت تموم شد دیگه عصر تکیلا نمی نوشم. یک بار دیگر دل سیر خندیدیم، اما بعد از آن گفتگوی من شکل جدی تری به خود گرفت. هامبرتو به ما نزدیک شد و گفت
ببخشید آقایون، همین الان به من خبر دادن که آقای راسل باید در ظرف 15 دقیقه اینجا رو ترک کنه.
جو از او تشکر کرد و بعد دوباره رو کرد به ما. لبه کلاهش را پایین کشید و به طرف من خم شد. چهرهش به اندازه دورانی که در سال 1930 مشغول معاملات پشت پرده بود جدی می نمود.
خیلی خب بچه ها، وقتش رسیده که به امور کاریمون بپردازیم. بعد هدف ملاقاتمو به شماها بگم.
ارنست روی چارپایه بدون پشتش صاف نشست و گفت
خوب جوزی، حرف بزن. موضوع چیه؟ خب، اون منو به دو منظور فرستاده این پایین. یکیش این بود که دوباره تو رو ببینم ارنست، اما دلیل دیگه، یعنی دلیل اصلی،
به من نگاه کرد و ادامه داد
این بود که بفهمم درباره جک چه نظری دارم. مشکلی نیست رفیق، اما چرا باید نظر تو درباره جک برای اون اهمیت داشته باشه؟ داستان از این قراره ارنست. اون عقیده داره جک موجود باهوشیه. به من گفت جک حافظه خیلی خوبی داره. ممکنه خودت به خاطر نیاری جک، چون در حال حاضر خیلی چیز یادت نمیاد، اما گفت تو انسانی خردمند و خوشبیان هستی.
اه؟ خودش اینو درباره من گفت؟
بله، همینطور بهم گفت که گرچه کمی پرفیس و افاده هستی، اما وقتی با دیگرون شروع به صحبت میکنی اطلاعاتت 2 یا 3 برابر اونهاست.
ارنست که با شنیدن این حرفها لبخند پت و پهنی روی لبهایش ظاهر شده بود گفت
ببین بچه جان، با همه این اوصاف معلوم شد که اوضاعت اونقدرام خراب نیست.
سر تکان دادم و گفتم با نمک بود ارنست. واقعا با نمک بود. بعد رو کردم به اسلاپی جو و گفتم چیز دیگه ایم گفت؟
گفت که الان به دقت ذهن تو رو زیر نظر داره. ممکنه ارنست بهت گفته باشه، اما اون میخواد مطمئن بشه هر چی رو که برای نوشتن یک کتاب بسیار خاص لازم داری در اختیار داشته باشی. در ضمن حق با تو بود پاپا. طوفانی که شماها امروز بعد از ظهر درگیرش بودید یک آزمون بود. اون داشت افکار و مشاهدات جک رو بررسی میکرد.
فکر کنم نتیجه این بررسی رضایتش رو جلب کرده باشه.
این طور به نظر میرسه، چون به هر حال جک هنوز اینجاست.
خوشحال شدم جو. اما چرا من؟ دنیا پر از نویسنده های خوب، نویسنده های با تجربه. من که از نوشتن سررشته ای ندارم. جو آخرین جرعه از آبجویش را نوشید، با دقت اطراف را زیر نظر گرفت تا مطمئن شود کسی حواسش به او نیست. سپس لیوانش را با دقت روی پیشخوان گذاشت.
اینو نمیدونم، شاید به الهام و وحی ربط داشته باشه، شاید هم به خاطر این باشه که تو یکی از طرفداران پرپاقرص رفیق قدیمی من هستی. ممکنم هست که به خاطر اون تصادف انتخابت کرده باشه. از اونجایی که در حال حاضر در کما هستی، پس امکانش بود که بیایی و با ارنست ملاقات کنی. احتمالاً تصور کرده وقتی با هم بودید ارنست اطلاعاتی به تو داده باشه. دلایلشو نمیدونم و دقیقاً نمیتونم بهت بگم چرا.
جو نگاهی به ساعتی انداخت که روی یک دیوار دور از ما قرار داشت و بعد رو کرد به دوست قدیمیش. برای اولین بار از زمانی که به ال فلوریدیتا آمده بود، او و ارنست خیلی سرحال به نظر نمی رسیدند. گفت
باید عجله کنم بچه ها. اما قبل از اون بذارید آخرین مطلب رو به شما بگم. ارنست، این کتابی که اون میخواد نوشته بشه، خب یه ربطی به تو داره. در واقع درباره توست.
من؟ تو رو به خدا بگو منظور چیه جوزی؟
ببخشید ارنست، واقعا من باید عجله کنم، از من عصبانی نباش. بهم گفت که فقط میتونم همینها رو بهتون بگم.
آها باشه، میفهمم میفهمم جوزی.
جوراسل با هر دوی من دست داد. بعد دو دوست قدیمی هم دیگر را برای مدتی طولانی محکم در آغوش گرفتند. وقتی یکدیگر را رها کردند، چشمای جوزی مرطوب بود. ارنست هم با صدایی که کمی میلرزید گفت:
به زودی میبینم جوزی، واقعا خیلی زود.
بعد جوزی درست جلوی چشمان من ناپدید شد.
این داستان ادامه دارد.